نگاه دنیای شرق کاملا حائز اهمیت هست و به این فضا از یک دیدگاه کاملا سنتی نگاه میکنند. خب ما حرف از جنگ هیبریدی وقتی به میون میاد بایستی به نظریه آقای ژنرال گراسیموف رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه اشاره بکنیم که ایشون در مقاله‌ای در یکی از فصلنامه‌های نظامی روسیه به این موضوع اشاره دارن که فضای جنگ امروزی فضایی انکارپذیر و ما می توانیم در این فضا از طریق فناوری‌های جدید یک محیط جنگ جدیدی رو فراهم کنیم. خب این نگاه ایشون بود و این نگاه مطرح شد و جالبتر از اینه که این نگاه به جای اینکه در روسیه بسیار پرداخته بهش بشه از نگاه دنیای غرب بهش پرداخته شد و معروف به نظریه آقای گراسیموف در حوزه جنگ هیبریدی است. از نگاه روس ها جنگ هیبریدی و شناختی در قالب جنگ غیر خطی قرار میگیره، یعنی هیچ توازنی بین بازیگر و حریف مقابل و بین ابزارها وجود نداره و میتواند یک شکل کاملا جدیدی از جنگ ها رو رقم بزنه. این نگاه در حوزه جنگ نامحدود چین هم قابل بررسی است، یعنی در واقع همین مدل رو کشور چین از طریق اون ابزارهای فناورانه، از طریق جنگ قانون محور و از طریق بحث عملیات روانی داره پیاده سازی میکنه تا از این طریق بتواند نسبت به حریفان و بازیگرانی که به صورت حالا غیر خطی یا به صورت موازی عمل میکنن برخورد بکنه و از این طریق در حال حاضر در مقابل امریکا هم فعال شده و داره اقدام میکنه. خب ببینید در این تیپ از جنگ که از نگاه آقای گراسیموف در رابطه با بحث جنگ غیرخطی یا جنگ های هیبریدی شناختی داره مطرح میشه، ما بحث مهندسی اجتماعی رو داریم. ما در بحث مهندسی اجتماعی ما بایستی این نکته رو مد نظر قرار بدیم که ادراک و شناخت جامعه انسانی مورد هدف یک بازیگر قرار میگیره که در گذشته هم این جریانات بوده، منتها به صورت سنتی شکل میگرفته با وجود رسانه‌های مدرن که ما به اسم پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی میتونیم امروز ازش صحبت کنیم و با توجه به هوش مصنوعی و با توجه به فضای سایبر و اون بستر سایبر که معنا و مفهوم پیدا می‌کنه، ما امروز یک مهندسی اجتماعی مدرن رو داریم در جامعه بشری تجربه می‌کنیم. این مهندسی اجتماعی بر روی اجتماع فعلی که دارای انگارهای سنتی هست غالب میشه و باعث میشود جریانهای اجتماعی رقم بخوره. این جریانهای اجتماعی رو ما میتوانیم در قالب آشوب، اعتراض، اون انجیوهای مدنی، اقدامات مدنی به گفتنی، حالا اقدامات غیر خشونت آمیزی که منجر به تغییر اون سیاستهای حاکمیتی میشه در بحث مهندسی اجتماعی مد نظر قرار بدیم. پس بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که مهندسی اجتماعی امروز مهندسی اجتماعی مدرن هست که در فضا و در بستر سایبر در حال رقم خوردن هست. خب بعد از این مدل هایی که حالا مطرح شده که بیشتر رو حوزه فناوری های حوزه جنگ هیبریدی شناختی داره صحبت میکنه، ما بایستی توجه داشته باشیم که ما امروز با مدل های پیچیده ای از جنگ ها روبرو هستیم که ماهیت اجتماع محوری و تأثیرگذاری دارن نسبت به ماهیت صرف نظامی و تخریب محوری. ببینید ما امروز با یک محیط از جنگ هیبریدی و شناختی روبرو هستیم که در این محیط بازیگر به دنبال کاهش قدرت تاب‌آوری حاکمیت هاست که از این طریق بیاد اون زمینه‌های شورش، اعتراض، قیام و امثال اینها رو رقم بزنه و چنانچه جوامع امروزی برای این مدل از جنگ برنامه ریزی دقیق مدون و مستمر نداشته باشن محکوم به شکست هستند. ببینید در این حوزه از جنگ هیبریدی از شناختی ما با بازیگران و ویژگی ها و ابزارهایی روبرو هستیم که عموماً از نگاه پژوهشگران تحت عنوان های غیر سنتی یا غیر جنبشی مطرح هستند که به صورت زیرزمینی فعال میشن و به مرور زمان و در بستر حاکمیت ها هنجارها و اون شکل رسمی حاکمیت ها رو زیر سوال میبرن و به مرور زمان از بین میبرن. ببینید ما امروز جنگ هیبریدی و شناختی روسیه در اوکراین رو داریم. دوستانی که این حوزه ها رو دنبال میکنن نمونه فعلی این شیوه از جنگ، این جنگ در حال حاضر در حال وقوع هست. روس ها با یک جدیت بسیار بالایی و با استفاده از فناوری ها و با استفاده از توانمندی های شناختی میان این جنگ رو در اوکراین رقم زدن و توانستن به توانمندی های هیبریدی شناختی بسیار بسیار گسترده و عمیقی دست پیدا کنن. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. ببینید ما مدل هایی که آقای دکتر داشتن بحث میکردن در مورد این جنگ هیبریدی و شناختی و بحث رو باز کردن، مدل های غربیش رو توضیح دادن، مدل های آکادمیکش رو توضیح دادن. خب حالا اگر بخوام بیاریم در جامعه خودمون و دربارش بحث بکنیم، به هر حال ما بعد از انقلاب خیلی در واقع کار کردن روی این عرصه و خیلی در واقع این مسئله رو مورد توجه کردن، در رأس اقدامات دشمنان ما بوده. سوال اینه که به هر حال این همه سالی که در واقع جنگ نرم علیه ما صورت گرفته، حالا هر سال و هر دوره مدلاش تغییر کرده، هی پیشرفت کردن، هی آزمون خطا کردن، هزینه فایده کردن و در واقع از نقاط که بیشتر حفره هایی رو پیدا می کردن اونجا رو در واقع روی انگارهای خاکستری بیشتر تأثیر می تونستن بذارن استفاده کردن. برای این یک آثاری رو خصوصا در وجه فرهنگیش بر جامعه ایران بر جای گذاشته دیگه خانم دکتر. یعنی به هر چقدر هم که ما بگیم برحال مردم ما در واقع وفادار هستن به انقلاب اسلامی که همینطور هم هست، هر چقدر که ما بگیم ما در حوزه رسانه هامون کار کردیم که تا حدودی هم کار کردیم، یه جایی هم نقاط ضعف داشتیم که حتما باید بهش بپردازیم، اما واقع قضیه هست این است که بالاخره یه آثاری رو داشته برای بخش فرهنگ ما. شما فکر میکنید که چقدر تأثیر داشته این جنگ یا چقدر در آینده میتونه تأثیر داشته باشه؟
خب ببینید من باز فکر میکنم برم سمت اون شیوه ها و مدل ها و روش هایی که اونا البته آقای دکتر بیان فرمودند، حالا از طریق همون کاری که اونا دارن میکنن ما بیایم مصداقی مطلب رو بهش بپردازیم. مسئله برچسب زنی بر اساس این شگرد ضد اخلاقی به اشخاص و یا نوع تفکرات برچسب توهین آمیز زده میشه تا افکار عمومی رو به سوی اونها بدبین کنن. اسم گذاری های مثل امول، دیکتاتور، جاسوس، غرب زده، شرق زده، مخالف آزادی یا مخالف زن یا بی سواد، اینو از جمله موارد کاربرد این شگرد ضد اخلاقی هستش که لقب گذاری و برچسب زنی که توسط رسانه های فریبکار صورت میگیره اونقدر تأثیرات نامطلوبی بر افکار عمومی میذاره و اونقدر بدبینی در عموم مردم نسبت به شخص و یا تفکر مورد نظر ایجاد میکنه که مدتها طول میکشه که چنین تفکری اصلاح بشه. زمان انتخاب کاربست چنین شگرف ضد اخلاقی توسط رسانه های دشمن و همسو هم زیاد میشه متاسفانه و میبینیم اون برنامه های رو که میخوان میان پیگیری میکنند و حالا بر اساس اون حالا افکار سوءشون میان مدیریت میکنن. یه کار دیگه که باز میبینیم انجام میدن چارچوب سازی هستش. تو شیوه چارچوب سازی یا قاب بندی طرحواره هایی رو برای اذهان مخاطب میان ایجاد میکنن تا اون واقعیت های موجود رو بر اساس اون چارچوب ها بیان نگاه بکنند. این روش بر محور ساخت چگونگی تفکر بنا شده. با وجود تکثر دیگر ابزار انعکاس واقعیات نیستش، بلکه سازنده واقعیت ها و شکل دهنده به واقعیت ها و اخبار و اطلاعات هستن. یعنی با اون اخبار و اطلاعات خودشون میان فرهنگ جامعه رو به اون سمتی که خودشون میخوان سوق بدن. باز کار دیگه که میان انجام میدن حرکت از پله دوم در این شگرد فریبکارانه خودشون هستش. بخش اول یک رخداد و یا ماجرا که نقطه آغازین اون هستش به صورت عمدی هست و نادیده گرفته میشه و روی پله دوم ماجرا که نتیجه منطقی و پیامد طبیعی پله اول هست میان شکل میدن و جهت میدن. خب بیان شد که آمریکا به عنوان مهاجم ترین کشور دنیا در قرن اخیر از ابتدای انقلاب اسلامی ما به دنبال کنترل کردن، محدودسازی انقلاب اسلامی ایران و حتی به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و از ابتدا با روش‌های مختلفش از جنگ سخت گرفته تا نفوذ نرم به این کار حساسیت داشت. البته دولت آمریکا تو سال‌های اخیر به جنگ ترکیبی و هیبریدی هم روی آورده که آقای دکتر هم اشاره فرمودن و با عوامل طراحی و اجرایی بسیاری نبرد و جنگ بر ضد کشور خودمون رو اومده به راه انداخته. آمریکا به تعبیر امام خمینی شیطان بزرگ هستش و با نهایت فرصت طلبی از نقاط ضعف اجتماعی ما، سیاسی، اقتصادی و نظامی احتمالی که ما داشته باشیم میاد سوء استفاده میکنه و از رهگذر موارد مذکور به جنگ شناختی با ما میپردازه و خب این مدعا مبنای دینی هم داره که ابلیس به عنوان شیطان قسم یاد کرده که انسانها رو زمانی که در حالا بی توجهی باشند اونها نفوذ بکنه و راه نفوذی رو در اونها ببنده، اون مسیر که خودش میخواد جهت بده و از طریق نقاط ضعف نفوذ بکنه و انحرافات گوناگون به وسیله انحرافات گوناگون اقدام کنه به اون کارهایی که میخواد انجام بده. و خب این با مدیریت درست ما، با اون چیزهایی که مقام معظم رهبری فرمودن که اگر فرصت شد بهش اشاره خواهم کرد، ما میتونیم جهتش بدیم و خب الحمدلله و المنه تا الان هم مردم ما همطور که فرمودید با مدیریت و تدبیر اجازه ندادن به دشمن که به اهداف و مقاصد پلید خودش نائل بشه و الحمدلله اون اقتدار و قدرت خودمون رو همچنان دارا هستیم.
متشکرم از شما خانم دکتر. آقای قربانی، من فکر میکنم اینجا یه مقدار ما باید بحث رو در واقع بازتر بکنیم در برای اینکه چه آثاری داره دیگه این جنگ، این شکل از جنگ، خصوصا اینکه چه آثار فرهنگی داره. یعنی طبیعتا اینو جنگا که اصل و پایه اساسیش در واقع تحت تاثیر دادن نظامای حاکم در اون کشورهایی است که اونها در واقع تخاصم دارن باهاش یا منافعشون در تضاد هست، اصل و پایه‌اش اینه که اون نظام‌ها رو هدف قرار بدن. حالا در درجه اول اهمیت براشون اینه که اون نظام رو ساقط بکنن دیگه. بعد اون وقت اگر مثلا به میزان پایه‌ها و وضعیت پایه‌های اون نظام که آی سفت یا سفته، این تغییر میکنه دیگه. مثلا حالا میگن تأثیر بذاریم، قدری هزینه ایجاد بکنیم یا بعضی از تصاویر رو تغییر بدیم در ذهنشون. به هر حال اصل ماجرا تغییر ماهیت دیگه، یعنی ماهیت و تصویر اگر ساده تر بخوایم صحبت بکنیم که همه گیری بیشتری داشته باشه در بحثی که داریم مطرح میکنیم برای مخاطبانمون، در واقع یک تصویر دیگه، تصویر رو میان تغییر میدن در جنگ. یعنی یک قاب جدیدی رو میسازن برای شما، یک ماهیت جدیدی رو برای شما ایجاد میکنن. وقتی که این ماهیت ایجاد میشه و ذهن شما در واقع میره به این سمت که فاصله میگیره از اون هستی ابتدایی و اون ماهیت و هویت ابتدایی، به قدری در واقع اونها به هدف خودشون میرسن دیگه. این راحت تره براشون تا بتونن پایه‌های اون نظام رو دستخوش تغییراتی بکنن. اگه درباره تأثیرات این در واقع نوع از جنگ صحبت بفرمایید و بفرمایید که تا اینجا چقدر به ما لطمه زده و کجا و چه حفره‌هایی وجود داره و ممکنه چقدر ما رو تحت تأثیر قرار بده در آینده و چه هزینه‌هایی رو بر ما تحمیل بکنه، بسیار ممنون میشم آقای دکتر قربانی.
ببینید آقای دکتر و تمامی شنوندگان عزیز، ما وقتی حرف از جنگ شناختی میزنیم و در واقع جنگ از جنگ هیبریدی و شناختی به میون میاد، بایستی توجه داشته باشیم که این جنگ از اجزای کاملا استراتژیک برخوردار هست. یعنی ماهیت راهبردی داره و این شیوه جنگ اگر ما مورد بررسی قرار میدیم نسبت به شیوه های گذشته جنگی که می اومدن مثلا به فرض یک نیروی نظامی رو در جای مغلوب میکردن، اینجا هدف مقلوب کردن و یا تحت تأثیر قرار دادن حاکمیت. و خب ما اینجا میبینیم که در این شکل از جنگ تأثیرگذاری غالب بر تخریب محوریه. خب این تأثیرگذاری غالبا در کجا باید شکل بگیره؟ عموما در اجتماع شکل میگیره، در جامعه بشری شکل میگیره، جایی که گروه ها، افراد، خانواده ها و مجموع اینها حاکمیت ها شکل میگیرن. خب ما اینجا میبینیم که این تأثیرگذاری میاد روی کلید واژه های حاکمیت ها کار میکنه، هنجارها رو تبدیل به ناهنجاری میکنه، قوانین رو زیر پا میگذاره، عرفهای اجتماعی رو از بین میبره و ما میبینیم یک بی‌نظمی اجتماعی رو رقم میزنه. ببینید وقتی داشتم نظریه آقای دکتر جانسون رو از مرکز پژوهش‌های رند امریکا بررسی می‌کردم، دیدم که واقعاً این حوزه از جنگ شناختی در دکترین امریکا و روسیه چقدر با یک برنامه‌ریزی بسیار بسیار خاص گنجونده شده. یکی این که وقتی ما این شیوه از جنگ رو مورد کالباچکافی خودمون قرار میدیم، آقای جانسون هم به این موضوع می‌پردازه که اپوزیسیون‌ها و گروه‌های مخالف رو میان از طریق تاکتیک های اعتراضی، این تاکتیک های اعتراضی در محیط جنگ هیبریدی شناختی از طریق اون فضای رسانه چی میشن؟ شکل میگیرن، به اوج خودشون میرسن و شروع میکنن فعالیت میکنن. خب اینها میان اون تاکتیک های اعتراضی غیر خشونت آمیز. ببینید ما امروز با نسلی از جنگ ها روبرو هستیم که فرایندهای سنتی که این جنگ ها بسیار بسیار چیه؟ کمرنگه. و در مقابل اون فرایندهای غیر سنتیکی داره چی میشه؟ تبلور پیدا میکنه. اقدامات نرم، اقداماتی که در لوای قانون محوری مطرح هست ولی هدفش از بین بردن زیرساختها، از بین بردن قوانین، از بین بردن هنجارهای رسمی اون حاکمیت هست، میاد از طریق این جریانها شکل میگیره. و اینجا یک نکته بسیار مهمی هم که وجود داره، رسانه های مدرن، رسانه هایی که در اون بحث مهندسی اجتماعی حرف اول رو میزنن، اینجا جریانساز هستن. ببینید ما امروز با رسانه های مدرن و فناوری های مدرن در حوزه رسانه ها روبرو هستیم که اینها میان جریان جنگ هیبریدی شناختی رو دنبال میکنن. این جریان غالبا غیر مستقیم، غالبا پنهان و در یک حیطه بسیار گسترده و در طولانی مدت پیاده سازی میشه. این نکته بایستی مورد توجه قرار بگیره. ببینید ما صحبت از جنگ که میون میاد، بایستی فرق بین جنگ شناختی و جنگ نرم هم قائل بشیم. اینها با همدیگه تفاوت دارن. ببینید جنگ نرم از سه محتوای سفید، سیاه و خاکستری داره دنبال میشه. جنگ نرم رو مترادف با عملیات روانشناختی، عملیات روانی و امثال این قرار میدن. مخصوصا امریکایی ها در دستور عملها و آیین‌نامه های خودشون میان جنگ نرم رو در قالب سه محتوا، سفید، سیاه و خاکستری، محتوای سفید برای دوست، محتوای سیاه برای دشمن. و اینجا محتوای خاکستری هست که نقش آفرینی میکنه. و وقتی ما میایم در تعریف جنگ شناختی صحبت از محتوای خاکستری به میون میاریم، پس بایستی تمایز ویژه‌ای بین این دو جنگ قائل بشیم. پس این دو جنگ از بسیاری از ابعاد با همدیگه متفاوت هستن. خب در دکترین امریکایی ما میبینیم که در حوزه جنگ هیبریدی شناختی میاد روی فرهنگ و جوامع در طولانی مدت کار میکنه تا اون جامعه رو نسبت به حاکمیت خودش بدبین کنه. شما بدبینی وقتی در جامعه شکل میگیره، حالا یا از طریق ابزارهای اقتصادی یا از طریق سیاستهای حالا اجتماعی، اون سیاستهای پنهان حاکمیت‌ها، یا از طریق یک بازیگر بزرگ، ما میبینیم که بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در جامعه رقم میخوره. و این رقم خوردن بی‌اعتمادی مساویس با به مرور متلاشی شدن اون حاکمیت‌ها، چنانچه حاکمیت‌های امروزی برای مقابله مؤثر با محیط جنگ هیبریدی شناختی برنامه ریزی نداشته باشن، مقلوب این حوزه از جنگ های مدرن امروزی میشن.
متشکرم از شما خانم دکتر. وقت برنامه ما رو به پایان در حد 2 دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید که با شنوندگانمون خدافظی بکنید.
خواهش میکنم. بله، من فکر میکنم تو این مدت کم بهتره به راهکارهای مقابله با جنگ نرم بیرمی اشاره داشته باشین، همونطور که حضرت آقا اشاره فرمودن به جهاد تبیین، که خب آگاه سازی بدون ایجاد فساد و درگیری، تبیین متقن مستدل در زمان مناسب و با فوریت و دوری از جنجال، هیاهو، غرض برزی ها و حب و بغض ها هستش. اینکه امارگونه باشه، بدون تعصب و تعلقات جناحی باشه، استقامت و تکرار داشته باشیم و پرهیز از تهمت زدن و چیزهای شبیه این، آگاه سازی بدون ایجاد فساد و درگیری. خب اولی راهکار و مهمترین راهکار همین هستش. بعد استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود، یا بحث مدیریت اقتصادی تو اون کسانی که مجریان این مسئله هستن. مهمترین مسئله تقویت سواد رسانه‌ای در سطح ملی، که حضرت آقا هم ایجاد شبکه ملی اطلاعات رو بهش تأکید دارن. یا مسئله سناریو نویسی و آینده پژوهی در جنگ نرم، یا شبکه سازی و فعالیت‌های تشکیلاتی و همچنین تقویت قدرت نظامی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که باید تو این قسمت ما بهش توجه داشته باشیم و رو اون برنامه‌ریزی و مدیریت باشیم.
متشکرم از شما خانم دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه. شنوندگان عزیز و فهیم، صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا شنیدید. این برنامه با حضور دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه، و دکتر محمد حسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد حوزه جنگی هیبریدی و شناختی تقدیم شما شد. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم برای همه شما آرزوی سلامتی داریم. امیدواریم که از این برنامه ما رضایت داشته باشید. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خداحافظ شما.
تهاجم بی صدا رو شنیدید به مدت 51 دقیقه، و اما گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العاری رو میشنوید که در روز گذشته در جمع فعالان اقتصادی ایراد کرده اند. شما همچنان شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. مجدداً اعلام می‌کنم که برنامه اثر پروانه‌ای رو براتون امروز آماده پخش کردیم. این برنامه با حضور ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، از ساعت 13:30 به مدت 45 دقیقه پخش خواهد شد. برنامه اثر پروانه‌ای رو میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه و به صورت تصویری از تارنمای شبکه به نشانی رادیو گفتگو .ir، همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. شما همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. و اما در رابطه با برنامه کاربردی ایران صدا متذکر میشم شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. و اما گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب رو آماده پخش کرده ایم که در روز گذشته در جمع کثیری از فعالان اقتصادی ایراد کردند.
یک مصداق مهم برای برداشتن موانع عمل به سیاست‌های اصل 44. وقتی که سیاست‌های اصل 44 رو ما اعلام کردیم چند سال قبل از این، همه، یعنی همه کسانی که از مسئولین و افراد وارد و مطلع و اینها با بنده ارتباط داشتن، تا تأیید کردن، بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه ها، بعضی به خود ما تأیید کردن، گفتن این راه حل مشکلات اقتصادی کشوری، گره ها رو باز میکنه. اما متاسفانه بسیاری از مسئولین زیربط به این سیاست ها عمل نکردن. هنوز هم ما دچار این مشکل هست، هنوز هم ما دچار این مشکلیم. سیاست های اصل 44 بایستی عمل بشه. به نظر من یکی از علل تنزل اقتصادی ما در دهه 90 همین بود. علل مختلفی بود، یکی از عللش همین بود که به این سیاست ها عمل نشد. مکرر هم ما توصیه می کردیم، توجهی نمی شد.
فصل زمستان، فصل سرما و برودت، شایسته است که همه ما هموطنان به پویش دو درجه کمتر اهمیت بیشتری بدهیم تا این سرمایه ملی به نحو شایسته و عادلانه در کل کشور توزیع بشه.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سالو رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گازه و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌ان. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه‌جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده. فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلا فکر میکنن گاز مصرفی